به بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر. ممنون که در کنار ما هستید و شنونده برنامه پندهای حکیمانه. امام علی علیه السلام در حکمت 50 نهج البلاغه می فرمایند: دلهای مردم از هم ترسان و گریزان است، به کسی روی آورید که خوشرویی کند. در این کلام گوهربار حضرت علی علیه السلام به مسئله مهم محبت اشاره می فرماید، این که انسان نسبت به کسانی که نمی شناسد نوعی احساس بیگانگی می کند، ولی اگر طرف مقابل از راه محبت وارد شود در برابر او احساس آرامش خواهد کرد. محبت حیات بخش دل هاست. همه مردم تشنه دوستی و محبت هستند و دوست دارند محبوب دیگران باشند. احساس محبوبیت دل انسان را شادمان می گرداند. کسی که بداند محبوب کسی نیست، خودش را در این جهان پرآشوب تنها و بی کس می شمارد. بنابراین همیشه پژمرده و افسرده خواهد بود، در حالی که با احساس محبوبیت می تواند رشد کند و در صفات عالی انسانیت به کمال برتر دست بیابد.
همانا قلب ها همانند بدن ها افسرده می شود. پس برای شادابی قلب هایتان سخنان زیبای حکمت آمیز را بجوید.
انسان با فطرت پاک و الهی که خداوند به او عطا کرده است، هم خود تشنه محبت است و هم محبت را نثار دوستان و نزدیکان خود می کند. البته شاید محبت کردن برای بسیاری از افراد کار چندان راحتی نباشد، به خصوص نسبت به کسانی که نمی شناسد نوعی احساس بیگانگی می کند. البته سختی آن به معنای پیچیده بودنش نیست. این مطلب برای انسانی که تازه در شهر یا در محله وارد می شود و ساکن می گردد کاملا محسوس است. او حتی از همسایگان نزدیکش فاصله می گیرد. اما اگر چند بار با او سلام علیک کند و به دیدارش برود و هدیه‌ای برایش بفرستد، رابطه دوستی آنها محکم خواهد شد.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
دوستان، انسان ذاتاً روح اجتماعی دارد و نمیتواند تنها زندگی کند و تمام پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بشر در سایه همین روح اجتماعی است. اما این بدان معنا نیست که در برابر هر فرد ناشناخته‌ای اظهار محبت و دوستی کند. دوست شدن احتیاج به مقدمات دارد، همان گونه که عداوت و دشمنی نیز مقدمات می خواهد. همه ما هر روز فرصت‌های زیادی برای محبت کردن به دیگران، مخصوصاً نزدیکان و عزیزانمان داریم. یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد محبت، عمل به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که می‌فرماید: سه چیز است که محبت انسان را نسبت به برادر دینیش صفا می‌بخشد: با چهره گشاده با او روبرو شود و در مجلس جای مناسب به او بدهد و او را به محبوب ترین نامهایش صدا کند. سخن پایانی این که فراموش نکنیم که وقتی به فردی محبت میکنیم و این محبت به قدری بر او تأثیر میگذارد که او هم در حق فرد دیگری محبت میکند و آن فرد و افراد بعدی هم به همین شکل این چرخه و روند را ادامه میدهد، در نهایت تمام این محبت‌ها و انرژی‌های مثبت به سوی ما و اطرافیان ما باز خواهد گشت. یاران گرامی، در این بخش از برنامه پندهای حکیمانه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم جناب حجت الاسلام فاتحی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودند قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علی. دلهای انسانها وحشیه، یعنی فرار کننده است، رمنده است. فمن تألفها اقبلت علی، هر کی بتونه با اونها الفت بگیره و با اونها انس بگیره رو به سوی او میکنند، به سمت او میاند. در این کلمه نورانی به چند نکته باید توجه بکنیم. بحث اول این که قلبها به دست خداست، یا مقلب القلوب و الابصار. ما میگیم مقلب القلوب خداست، اوست که قلبهای ما رو دگرگون میکنه. لذا تو دعا درخواستمون اینه که بهترین حالها رو به ما بده، بهترین حالت قلبی رو به ما بده، خشوع قلبی رو به ما بده، ما اهل خشوع باشیم، قلبمون نرم باشه. این اولین نکته. نکته بعدی راجع به الفت قلبی هست که در آیه 63 سوره مبارکه انفال داریم، فرمود و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. یه خدا بین قلب ها رو الفت داد، و اگر این الفت قلب به واسطه خدا نبود، اگه شما تمام اون چه که روی زمین بود رو خرج میکردید که این دلها رو به هم نزدیک بکنید، نمیتونستید. ولکن الله الف بینهم، اونی که الفت دهنده است خداست، اونی که دلها رو به هم نزدیک میکنه پروردگار متعاله. لذا از همینجا باید بدونیم که اگر دو تا دل از هم دور میشن، دعا خیلی مؤثر هست. باید از خدا بخوایم که این دلها رو به هم نزدیک بکنه. این هم نکته بعدی. نکته سومی که باید توجه بکنیم اینه که یک سری از اعمال هست که باعث الفت قلبی میشه، باعث میشه افراد به هم نزدیک بشن. اینجا امیرالمومنین علیه السلام به یکیش اشاره کرده، همون الفت، انس گرفتن، ارتباط صمیمی با دیگران. این که انسان اهل تکلف نباشه، صمیمانه دیگران رو دوست داشته باشه، باعث میشه که دیگران هم با او ارتباط برقرار بکنند. اگه قلبشون از او رمنده است، به سوی او جلب بشه. توی روایتی از وجود نازنین پیغمبر گرام اسلام هست که فرمودند ثلاثون یسفین ود المرء لأخیه المسلم. سه تا چیز هست که محبت انسانها رو نسبت به برادر دینیش صفا میبخشه، یعنی الفت ایجاد میکنه. یلقاه و بالبشر اذا لقیه، وقتی که برادر مؤمن رو میبینه با چهره گشاده با او برخورد بکنه، لبخند به صورتش باشه. دوم و یوسع له فی المجلس اذا جلس الی، وقتی تو مجلسی نشسته برادر دینیش وارد میشه، در مقابل او بلند بشه، به او جا بده. این ایجاد الفت میکنه، ایجاد محبت میکنه. و سوم یدعوه به احب الاسماء الی، و او رو به محبوب ترین اسمش صدا بزنید. هر اسمی که او دوست داره او رو صدا بزنید. بعد اینها ایجاد الفت و محبت میکنه.
عزیزان همراه، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمان رسیدیم. چنانچه مایل هستید با این برنامه در ارتباط باشید، دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در خدمت شماست تا از طریق پیام کوتاه با برنامه خودتان در ارتباط باشید. نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست، و همچنین نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/dari است. روز خوبی داشته باشید و خدای مهربان پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. رسانه‌های اسرائیلی بامداد امروز از یک حمله پهپادی بر تل آویو خبر دادند و گفته این رسانه‌ها این پهپاد با ساختمانی در خیابان بن یهودا اصابت کرده است. پیش از این حمله پهپادی هیچ آژیر هشداری به صدا در نیامده بود. منابع اسرائیلی همچنین گزارش دادند که ساختمان مورد هدف قرار گرفته فاصله اندکی با یکی از ساختمان‌های سفارت آمریکا دارد. همزمان تمامی نیروهای نظامی و امنیتی و پلیس رژیم اشغالگر در تل آویو به حالت آماده باش درآمده‌اند. شبکه الهدهد به نقل از رسانه‌های عبری زبان خبر داد که هنوز کسی در اسرائیل از اینکه پهپاد مهاجم از کجا وارد تل آویو شده اطلاعی ندارد، هرچند برخی رسانه‌های عبری زبان نیز نوشته‌اند که پهپاد مهاجم از سمت دریا وارد تل آویو شده است. پلیس رژیم اسرائیل نیز در بیانیه اعلام کرد که در این حمله پهپادی یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شده‌اند. ساعتی پس از این حمله یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفت و اعلام کرد که تا ساعتی دیگر جزئیات بیشتری از این حمله منتشر خواهد شد. در این میان شبکه 13 رژیم اسرائیل گزارش داد که پهپاد مهاجم در ارتباط بسیار پایینی پرواز می‌کرد و از این رو سامانه‌های دفاعی ارتش اشغالگر موفق به رهگیری آن نشدند. وزیر خارجه طالبان برگزاری عزاداری‌های محرم در فضای امن را دستاوردی بزرگ برای این گروه خوانده و گفته است که مراسم محرم امسال در افغانستان از لحاظ تأمین امنیت در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. امیرخان متقی با تجلیل از عملکرد نیروهای طالبان در تأمین امنیت مراسم محرم افزود، نیروهای امنیتی نگذاشتند که کوچکترین حادثه ضد امنیتی علیه عزاداران روی دهد. او مدعی شد اطلاعاتی به دست طالبان رسیده بود که نیروهای داعش از یک سال پیش برنامه‌ریزی کرده بودند تا مراسم محرم با عاشورای امسال را با انفجار و انتحار به خاک و خون بکشانند، اما نیروهای طالبان با تدابیر شدید امنیتی از وقوع این رویدادها جلوگیری و شماری را هم در این زمینه دستگیر کردند. وزیر خارجه طالبان اخبار برخی رسانه‌ها درباره وضع محدودیت‌ها برای برگزاری عزاداری‌های محرم را رد کرد و گفت چنین اطلاعاتی دور از واقعیت است. متقی همچنین یادآور شد که در مدت 20 سال حضور آمریکا در افغانستان شماری سعی کردند تا میان مذاهب شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند، اما موفق به انجام این کار نشدند. وی حضور و فعالیت گروه داعش در افغانستان را انکار و اظهار کرد پایگاه‌های گروه داعش که در بیرون از افغانستان قرار دارد باید نابود شود، در غیر این صورت ضرر تروریسم به همه کشورها خواهد رسید. اظهارات متقی درباره تأمین امنیت مراسم ماه محرم در افغانستان و انکار وضع محدودیت‌ها در این زمینه در حالی است که از آغازین روزهای عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای را برای برپایی این مراسم اعمال و آیین‌های عزاداری را با فضای بسته حسینیه‌ها و سه روز هفتم تا دهم محرم محدود کردند. معاون سرکنسولگری ایران در جلال آباد از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی به آسیب دیدگان طوفان شدید اخیر در ولایت ننگرهار خبر داده است. بهرام جمالی گفته است این کمک‌ها شامل ازار بوجی آرد است که بدون درخواست اداره ولایتی ننگرهار در اختیار خانواده‌های آسیب دیده از طوفان قرار می‌گیرد. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
جمهوری اسلامی ایران به آسیب دیدگان رویداد روز گذشته در ولایت ننگرهار کمک مواد غذایی انجام می‌دهد. بهرام جمالی معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد می‌گوید بدون آنکه اداره ولایتی ننگرهار از آنها درخواست کمک نماید، با خانواده‌های آسیب دیده باران و طوفان شدید در ولایت ننگرهار مواد غذایی کمک می‌نماید. جمالی افزود در نشستی که با معاون والی ننگرهار انجام شد، فیصله به عمل آمد که با خانواده‌های آسیب دیده در ولایت ننگرهار مقدار 1000 بوجی ارد کمک می نماید و آن را به دسترس اداره ولایتی ننگرهار قرار می دهد.
مطلع شدیم که به خاطر حادثه طبیعی که توی این منطقه روی داده تعدادی از خانوارها با مشکلات زیادی مواجه شدن. جمهوری اسلامی ایران وظیفه خودش دونست که به کشور مسلمان و برادر افغانستان در اولین شرایط ممکن حضوراً مراتب تسکیت و همدردی خودش اعلام بکنه و با اهدای کمک‌های بشردوستانه بتونه گامی برای تعدیل آلام مردم افغانستان و خصوصاً مردم این خطه برداره.
چیزم قرار است صورت بگیره کمکی با میکنه؟
همونطور که عرض کردم قرار کمک بشردوستانه به مقدار 1000 کیسه آردم تو اولین شرایطی که فراهم بشه ما به مردم نیازمند از طریق وزارت خارجه و مقام محترم ولایت اهدا کنیم.
معاون سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی در هر نقطه از جهان که مسلمانان نیازمند کمک باشد در حد توان به آنان کمک می نماید و گفت مردم افغانستان که از حدود 5 دهه به این طرف دچار مشکلات های گوناگونی شدند مستحق به نیازمند کمک های بیشتری می باشند. در این حال مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار ضمن قدردانی از ابتکار سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت ایران به عنوان نخستین کشور برادر و همسایه در روز نخست این رویداد به اداره ولایت پیام تسلیت فرستاد و وعده کمک داد. معاون والی ننگرهار گفت جمهوری اسلامی ایران در هر گونه شرایط دشوار دست مردم افغانستان را رها نکرده و از کمک های خویش دریغ نورزیده است. اکنون در این شرایط حساس یک بار دیگر دست مردم افغانستان را گرفت و مقدار 1000 بوجی آرد را به خانواده های آسیب دیده کمک می نماید.
یقینی چه دنیای مسلمانان در خود سر رو ندی در دوی درد و مصیبت در سر شریک ده در ایران دی اسلامی جمهوریت در کنسلگری مرستیال جمالی سرنا و سر در آقل اپلاوی نه دیر مندنه که چیز من در خلق و قدر تی خپل ځان شریک او د هغې د تسلیت لپاره راغلي وو او همدارنګې دوی یو څه مرسته هم اعلان کړه چې انشاءالله موږ به دغه کوم خلک چې متضرر شوي دي شهدا دي او زخمیان دي د دوی سره به موږ یو څه مرسته هم وکړو. نو ډېره مننه ترې کوو.
از جانب دیگر مولوي فضل هادي احمد نماینده وزارت امور خارجه امارت اسلامی در ولایت ننګرهار ضمن ابراز قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران گفت نمایندگی سیاسی ایران در جلال آباد با اداره ولایتی ننګرهار روابط خوب کاری دارد و اعلام این کمک نتیجه این همکاری ها و روابط حسنه می باشد.
نو پمبی وجبانی دی ننګرهار کی دی جمهوری اسلامی ایران کنسلګری مرګری راغلی او دغه متضرر خلکو لپاره دی تقریبا چې زربوری دی وړو ژمنه وکړه دا چې دی په هر وخت کې د افغانستان د خلکو سره په هر حالت کې وګه وګه درېدلی دي او د افغانستان د خلکو سره مرسته کړې ده. مننه کول دي نه.
جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز در بخش‌های مختلف با مردم و ادارات ولایتی ولایت شرقی کمک نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت آب و انرژی طالبان از امضای 3 توافقنامه با یک شرکت خصوصی برای تولید برق خورشیدی خبر داده است. این طرح‌ها در مجموع به ارزش 25 میلیون دلار در ولایت پکتیکا، اروزگان و فراه اجرا می شود. با اجرای این طرح‌ها در مجموع 8 مگاوات برق خورشیدی تولید خواهد شد. جزئیات در گزارش زاهد.
با شدت موج گرمی در جنوب افغانستان و کمبود انرژی برق و شکایت همیشگی باشندگان حوزه های جنوب و جنوب شرق افغانستان، به تازگی وزارت آب اعلام کرد که 3 توافقنامه تولید برق خورشیدی را به ارزش 25 میلیون دلار با یک شرکت خصوصی امضا کرده است. وزارت انرژی و آب در کابل اعلام کرد که این 3 توافقنامه پروژه تولید برق خورشیدی با این ارزش با یک شرکت خصوصی امضا کرده است و بیشتر این سیستم های برق خورشیدی یا دستگاه های برق خورشیدی در حوزه قندهار و پکتیا و یکی هم در غرب افغانستان راه اندازی می شود. با گفته وزارت آب و انرژی با اجرای این پروژه ها 8 مگاوات برق در ولایت های مانند پکتیکا، اروزگان و فرا تولید خواهد شد. عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و حاجی پهلوان رئیس شرکت خصوصی به اسم استخراج معادن بهرام این توافقنامه ها را امروز امضا کردند و مردم حوزه قندهار خصوصا باشندگان ولایت ارزگان که برق اینجا بسیار بسیار محدود هستند و همچنین باشندگان ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان که این ولایت هنوز هم به هر دو ولایت به شبکه های ملی برق وصل نیستند از این اقدام بسیار خوشحال هستند و از این تحول و میگویند که هرچی زودتر این پروژه تکمیل شود. افغانستان به دلیل کمبود دسترسی به انرژی برق بیشتر از سوخت‌های فسیلی و جنراتورها استفاده می‌کند. اکثریت نیاز خود از انرژی برق از کشورهای همسایه تامین می‌کند. افغانستان 75% نیاز برق خود را از کشورهای مانند ایران، ترکمنستان و ازبکستان تامین می‌کند و هر سال یک بودجه هنگفت که صدها میلیون دلار می‌شود به این کشورها پرداخت می‌کند. سازمان ملل متحد هم سال گذشته اعلام کرد که افغانستان با بحران بزرگ انرژی مواجه است و تنها 40% مردم این کشور به برق دسترسی دارند، ولی باشندگان حوزه جنوب افغانستان در قندهار و جنوب شرق در پکتیا این کمبودی انرژی برق را به شدت احساس میکردند و هنوز هم اکثریت ولایات این حوزه ها به انرژی به شبکه ملی انرژی متصل نیست و خصوصا این کمبودی در این روزهای که گرمی به اوج رسیده است و افغانستان از تغییرات اقلیمی هم به شدت متاثر شده و گرمی هم نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردم با مشکلات جدی روبرو بود و این خبر امروزی یک خبر یک مژده خوب برای باشندگان این دو حوزه، حوزه قندهار و پکتیا بود.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان برای کاهش نرخ بیکاری برای 10 نفر زمینه آموزش‌های مسلکی را فراهم کرده است. گزارش بشنوید از خیبر ابراهیمی.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان به منظور کاهش نرخ بیکاری برای 10 تن زمینه آموزش‌های مسلکی را فراهم کردند. آنان میگویند این فرصت‌های آموزشی را برای جوانان بیکار فراهم نمودند تا بتوانند بعد از تمام کردن این دوره آموزشی بتوانند کار پیدا کنند. از سوی دیگر باشندگان شهر ایبک میگویند که حکومت باید برای جوانان فرصت‌های شغلی را ایجاد کنند تا آنان را از مهاجرت‌های غیر قانونی دست بکشند. جوانانی که به خاطر پیدا کردن لقمه نان پیش از این دست به مهاجرت‌های غیر قانونی می‌زدند، اما اخیراً از سوی ریاست کار امور اجتماعی ولایت سمنگان در رشته‌های مختلف برایشان فرصت‌های آموزشی فراهم شده است. این جوانان از این که برایشان زمینه یادگیری مهارت فراهم شده خرسند.
خیلی خوش هستم، از استاد خود خوش هستم، از کار امور اجتماعی خود خوش هستم که ما یک هرپر یاد میتن و دم جوانا پیام می است که باید هر رشته ای که انتخاب میکنن سرشان بی‌نهایتا کوشش کنن که سبا یک افتخار آور و کسب بسیار گرانبها در خودشان باشن و در خانواده شان از طریق همین رشته یک لقمه نان خوب مهیا کنن.
ما بسیار خوش هستیم که از ریاست کار مجتمع که این فرصت برای ما مهیا ساختن تا ما جوانایی که بیکار بدیم از اینجا یک کسب کار حلال برای خود برای فامیل خود یک لقمه حلال به دست بیاوریم.
خیاطی، نجاری و موبایل سازی از جمله آموزش‌های حرفه‌ای است که این جوانان پس از 6 ماه آموزش وسایل کار نیز دریافت کردند.
کوشش کردیم که فرصت‌های خوبی را از این که بالاتر ما مساعد بزنیم. فعلا با اینا اما مصارف پول ترانسپورتیش هم دیگه لازم دیدیم که باید بر اینا داده شوه و همچنان در اخیری از پروگرام برنامه که بعد از 6 ماه اما ابزار و وسایل کاریشان هم برشان آمده بکنیم تا اینا با وسایل و اسباب در داخل بازار داخل شوند و یک دکانی را بگیرن، از امو طریق بتانن که در داخل بازار فعالیت بکنن و امرار معاش بکنن.
ای ساله بود از بودجه خود وزارت برای تعداد افراد بیکار واجد شرایط که از قشر آزپدی جامعه است افهام بودن میشه. امسال ما در سال 403 خوشبختانه نظر به تلاش های خود ریاست 75 نفر این بودایی مرکز و 3 بخش عرفه آموزش میتیم. عرفه مبل فرنیچر است، عرفه ترمیم موتورسیکل است و عرفه خیاطی است.
آگاهان میگویند که بسیاری از جوانان به دلیل فقر و بیکاری به امراض روانی مبتلا میشوند و حکومت باید زمینه‌های شغلی را برای جوانان در داخل کشور فراهم سازد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شما عزیزان رادیو خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. ما همچنان در خدمت شما خوبان همراه هستیم.
اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوندی که همیشه و در همه جا در کنار ماست.
الهی با امید تو.
هر خانه سیاه پوش، هر سوماتم، هر چشم از انعکاس داغت پرنم.
از حال و هوای کوچه ها معلوم است، دلها و محرمت گره خورده به هم.
سلام عزیزان.
سلام به شما و دلهای عزادارتان.
اینجا چراغ روشن است را به مناسبت روزهای عزاداری امام حسین علیه السلام از رادیو دری تقدیمتان میکنیم.
امید که با ما همراه باشید.
در برنامه امروز در حد فرصت از مکتب امام حسین علیه السلام درس می آموزیم. مکتبی که هر قدر بخواهی برایت گفته و نکته و روشنایی و راهنمایی دارد.
حسین نوری است که روز به روز در نگاه ما درخشانتر می شود و روز به روز ما را نورانی تر می سازد. دوستان، هر کدام از ما در زندگی های روزمره خود دچار چالش هایی میشیم.
بله، و در این چالش ها به انتخاب و تصمیم گیری نیازمندیم.
چقدر در این قسم مواقع درست انتخاب میکنین؟
چقدر در این مواقع درست تصمیم میگیرین؟
و از همه مهمتری که آیا اونقدر شجاعت دارین که اگر در آخرین دقیقه متوجه شدین که اشتباه انتخاب کردین تصمیم خود تغییر بدین؟ شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنیم که بخش بعدی برنامه را بشنوید.
هار از سوی ابن زیاد به فرماندهی هزار سوار منصوب شده بود. وقتی از دارالاماره خارج شد که برای مقابله با حسین برود، سه بار شنید که ای هور، تو را به بهشت بشارت باد. و پشت سرش نگاه کرد اما کسی را ندید. هور میگوید در منزلگاه زیج و سم با حسین روبرو شدیم. حسین و یارانش به ما آب دادن و حتی اسبانمان را سیراب کردند. و هور به امام حسین گفت که
من مأمور نیستم که با شما بجنگم، ولی مأمورم شما جدا نگردم تا شما را به کوفه ببرم. پس اگر شما از آمدن خودداری میکنید، راهی را در پیش گیرید که نه شما را به کوفه برساند و نه به مدینه، تا من نامه برای عبید الله بنویسم.
نامه ابن زیاد به دست هور رسید که بر حسین و یارانش سخت بگیر و آنون را در زمین بی آب و علف و بی حصار متوقف کن. و هور راه را بر امام بست و مجبورش کرد که در کربلا اردو بزند. در روز عاشورا عمر ابن سعد لشکر را آراست و فرماندهی بنی تمیم و بنی همدان را به هور سپرد. هور نزد عمر سعد رفت و گفت
آیا تو میخواهی با این مرد بجنگی؟
آری ای هور، به خدا قسم چنان جنگی کنم که آسان ترین آن افتادن سرها و بریدن دستها باشد.
مگر پیشنهادهای حسین خوشایندتان نبود؟
اگر کار به دست من می بود می پذیرفتم، ولی امیر تو عبیدالله نپذیرفت.
هور می گوید عمر سعد را ترک کردم و در گوشه از لشکر ایستادم و سپس به سپاه امام نزدیک شدم. مصعب برادر هور که در همون نزدیکی بود با او گفت
چرا اینقدر می لرزی؟ چرا حرف نمی زنی؟ با خدا قسم هرگز در هیچ جنگی تو را به این حال ندیده بودم. اگر از من میپرسیدن شجاع‌ترین مردم کوفه کیست، تو را نام میبردم. پس این چه حالی است که در تو میبینم هور؟
به درستی که خود را میان بهشت و جهنم میبینم و به خدا سوگند اگر تک تک شوم و مرا با آتش بسوزانند، من جز بهشت چیز دیگری را انتخاب نخواهم کرد.
هر ابن یزید ریاهی بعد از گفتگو با برادرش مصعب موزه‌هایش را پر از خاک کرد و به گردنش حمایل. با حال پریشان نزد امام رفت و گفت
فدایت شوم یا ابن رسول الله، من آن کسی هستم که از بازگشت تو به مدینه جلوگیری کردم و مجبورت کردم در این سرزمین فرود آیی. من هرگز گمان نمی کردم که آنان پیشنهاد تو را نپذیرند. به خدا قسم اگر می دانستم کار به اینجا می کشد، هرگز به چنین کار دست نمی زدم. و من اکنون از آن چند جام دادم به سوی خدا توبه می کنم. آیا توبه من قبول می شود؟
امام با خوشرویی از هور استقبال کرد و گفت آری، خداوند توبه تو را می پذیرد. هور پس از توبه رو در روی لشکر عمر سعد ایستاد و گفت
ای قوم، آیا پیشنهادهایی که حسین با شما کرد باعث نشد تا خداوند شما را از جنگ با او باز دارد؟
من عمر سعد به جنگ با حسین حریصم و اگر راهی دیگر جز این داشتم همان کار را میکردم.
ای مردم کوفه، مادرتان به عزایتان بنشیند. آیا این مرد شایسته را به سوی خود خواندید و گفتید در یاری تو با دشمنانت خواهیم جنگید؟ اما اکنون که به سوی شما آمده است از یاریش دست برداشته اید
و در برابر او صف بسته و میخواهید او را بکشید، چه بد درباره اهل بیت محمد رفتار کردید. خدا در روز تشنگی محشر شما را سیراب نکند.
هار چون آب را بر امام بسته بود، تقاضا کرد که اولین کسی باشد که جانش را فدای امام می کند. به سوی میدان شتافت و برادرش که در لشکر عمر بود خود را به او رساند. لشکریان فکر کردند که به جنگ او آمده است. برادرش مصعب گفت:
سپاس ای برادر که برای راست هدایتم کردی. ای برادر، تو مرا از ظلمت به نور و روشنایی رسانیدی، حال مرا هم نزد امام ببر.
هار برادرش را نزد امام آورد. امام او را در آغوش گرفت و نوازش کرد و در حق آن دو دعا کرد. هار دوباره به میدان برگشت. گاه به میمنه لشکر حمله می کرد و گاه به میسره، تا اینکه خود را به نزدیک علم عمر سعد رساند. عمر سعد بانگ برآورد که نگذارید از اینجا بیرون برود، و هار با گروهی که به او هجوم آورده بودند سخت جنگید تا به شهادت رسید. بعد از هار برادرش مصعب از امام اجازه خواست و بعد از کارزاری مردانه به شهادت رسید. اما پسرش علی و غلامش هنوز در میان لشکر کوفه و شام بود. پسرش وقتی شهادت هار و عمویش را دید، با غلام گفت:
بیا تا اسبان را آب دهیم و به بهانه آن به جانب حسین برویم.
و هر دو به تاخت از صف لشکر عمر سعد جدا شدند و وقتی نزدیک امام رسیدند، از مرکب پیاده شده و زمین ادب را بوسیدند. امام وقتی او را دید فرمود: ای جوان مرد، تو کیستی؟
ای فرزند رسول خدا، من پسر حرم که جانش را در راه شما فدا کرد. اکنون من نیز آمدم که جانم را نثارتان کنم.
و چنین هم شد. فرزند هور شجاعانه با دشمن جنگید و او هم شربت شهادت نوشید. و اما غلام هور غره از دست دادن هور، برادر هور و فرزند هور را طاقت نیاورد، روی به معرکه آورد و جنگی نمایان کرد. بعد از این که چند تن را به هلاکت رساند، به نزد امام آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا، گستاخی کردم، مرا ببخش که هنوز رسم و ادب جنگ نیاموختم. امروز می خواهم که جان در راه شما نثار کنم. امام علیه السلام او را نوازش کرد و او به میدان جنگ بازگشت و به شهادت رسید.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب. صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
اینجا چراغ روشن است، این نام برنامه ای ماست.
دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید. شهر با فرهنگ هرات میریم، شهر مردمان مهربان و مهمان نواز.
بله، همراه میشیم با همکارمان خانم شیما وفا، بشنویم که ایشان چی گفتگوی را برای برنامه آماده کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان شنونده در برنامه اینجا چراغ روشن هست. در رابطه به موضوع بحث ما در برنامه امروز، ما در خدمت یکی از همشهریان محترم ولایت هرات هستم و گفتگویی دارم که از شما هم تمنا میکنم در این صحبت و مصاحبه ما را در هرات باستان همراهی بکنین. برادر ارجمند، اول خود معرفی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد حسن‌زاده هستم، یکی از شهروندان شهر هرات.
آقای حسن‌زاده بفرمایید که آیا در زندگی شخصی و فردی شما شده زمان اشتباهی یا خدایی نکرده خطای انجام داده باشین که بعداً از اون کاری که انجام داده باشین ندامت و پشیمانی به سراغ شما آمده باشه؟
خدمت شما شود که بله، گاهن اشتباهات انسان در زندگی و در طول عمر خود حتما داره. اشتباهی که بنده در خود خوب میبینم الان که در این سن و سال رسیدم، الان که نگاه میکنم علاقه به علوم دینی و مسائل سیاسی داشتم و متاسفانه او زمینه یا برای من فراهم نشده، یا خدمت شما شد که خودم نتونستم او زمینه برای خود فراهم بکنم. خودم الان فکر میکنم که یک عمر می سپری کردم و این مسئله را از دست دادم.
جناب حسن‌زاده، به نظر شما بزرگترین تصمیم را برای تغییر کردن کدام یک از یاران امام حسین در واقع کربلا گرفتند؟
در واقع روز عاشورا از نظر بنده هور بالاترین تصمیم را گرفت و از کسانی بود که بهترین تصمیم در بزنگاه گرفت. هور کسی بود که در تاریخ آمده تقریبا 70 سال یا بیشتر از 70 سال سن هور بود و در دقیقه 90 آمد از یاران امام حسین شد و اونجا برای حسین ابن علی گفت که آیا اگر من به شما بپیوندم، من هم با این گناهایی که کردم، با این خطاهایی که کردم، آیا بخشیده میشم؟ حسین ابن علی گفتن بله، و شما اولین کسی خواهی بود که از افراد من به بهشت خواهی رفت. پیامبر خدا هم فرمودن که یک ساعت فکر کردن بالاتر از 70 سال عبادت هست. لذا ما همه باید گاهی به خود خوب بیاییم، فکر کنیم تا از جهل و از مسائلی که دامنگیر ما هست بیرون بشیم، از این نفسی که نفس شیطانی که داریم بیرون بشیم. و هور شخصیتی بود که بالاخره از زلالت خود خور نجات داد و به عنوان یک مرد آزاده اسم او در تاریخ ثبت شد و درس آزادگی به همه آموخت که اگر اشتباهاتی داریم میتونیم حالا به هر سن و سالی هم که باشیم یک یا علی بگیم و بالاخره بریم به مسیر خدا و سمت خدا.
جناب حسن زاده میخوایم توصیه بشنویم برای قشر جوان ما که یک مثال بسیار قشنگی را شما در رابطه به هور دادین و شجاعت از او در کربلا و عاشورا. جوانها چقدر میتونن با جرأت و جسارت حق را پیروی بکنن؟ طوری که اشاره کردیم به این چاروزی دنیای فانی دل نبستن و به حق و حقیقت پیوستن چقدر میتونه منفعت دنیا و آخرت را داشته باشه برای ما؟
خدمت شما عرض شود که توصیه به جوانان اینه که بالاخره بر بصیرت خود خوب بیفزاین تا انشالله خدای نکرده در جهالت نمانیم و فردا در جهل خود خود نسوزیم.
سلامت باشین جناب آقای حسن زاده، فرصتتان را برای این گفتگوی ما دادین. عزاداری های شما هم به درگاه خداوند انشالله که قبول شوه. روز شما بخیر و خداوند مددگار شما.
دوستان عزیز، هر کدام از چراغ‌های عاشورایی کربلای سال 61 هجری قمری به بخش‌های از زندگی ما روشنی می‌اندازند و تاریکی‌های پیش روی ما را روشن می‌سازند.
البته این چراغ‌ها از یک چراغ خیلی بزرگ و نورانی روشنایی خود را گرفته بودند. همان چراغی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را به ما معرفی کرده بود، حسین ابن علی علیه السلام.
شنیدین که پیامبر خدا درباره نواده گرامی خود یعنی امام حسین علیه السلام فرمودند به درستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. باز هم با شما صحبت هایی خود داشتیم، اما زمان ایست که یک بخش از برنامه را بشنویم.
سلام بر شما برادرم، ساعت کجاست؟
چه شده است؟
آقای کوفه را که میدونید. گفتم ساعت کجاست؟ آیا در خانه هست؟
آره، خانه است، خانه است.
به او بگویید که ابوالحطوف آمده است.
ابوالحطوف، اهلا و سهلا، خوش آمده برادر. قصد داشتم به سرایت بیایم که خود آمدی.
خبرها و حرفهای مهمی دارم ساعت.
خوش آمده برادر، بگو، میشنوم.
آیا کسی دیگری از کوفیان در خانه نیست؟
خیر برادر، خیر، هیچ کسی دیگر نیست. برویم داخل، برویم.
فوج کوفیان به طرف کربلا راه سپار می شوند.
تو چی میکنی ابوالحطوف؟
معلوم است میخواهم از جهاد بی نصیب نمانم. فرصت انتقام کشتگان نهروان فرا رسیده است. میخواهم با حسین ابن علی بجنگم و انتقام یارانمان را که به دست پدرش کشته شده بگیرم.
من هم در همین فکرم برادر. شنیدم که عمر ابن سعد با سپاهی عظیم آماده رفتن به کربلا است. من قصد دارم با آنها بپیوندم.
من هم برای همین آمدم که بدانم تو چه میکنی، در کوفه میمانی یا به جنگ حسین میروی. حال میبینم که مصممتر از من هستی.
پس دیگر در آن جایز نیست. بهتر است که ما هم با همین لشکر عمر ابن سعد عازم شویم.
آره، این بهترین کار است.
خوش آمدی، راه گم کردی خواهر.
چه بگویم؟ همه میخواهند به جنگ حسین ابن علی بروند.
آری، این روزها همه شمشیرهایشان را برای این جنگ تیز میکنند. ابوالحطوف هم آماده میشود.
میدانم، به خانه ما آمده بود و با سعد حرف زد.
خب
اگر شوید ابوالحطوف را از رفتن باز نداری، شوی مرا هم با خود همراه میکند. من نمیخواهم فرزندانم یتیم شوند.
چه میگویی زن؟ آنها مردان شمشیرند. مردان شمشیر هرگز این موقعیت ها را از دست نمیدهند.
خب ما میتوانیم آنها را از این جنگ که نمیدانیم عاقبتش چی میشود باز داریم.
که چه شود؟ بجای اینکه جامعه رزم برتن شوید کنی، او را از این کار من میکنی؟ نه خواهر، من برخلاف تو شویم را روانه جنگ میکنم. در کوفه بماند که چه شود؟
نه، سخن گفتن با تو فایده ای ندارد.
ابوالحطوف عجلانی و برادرش سعد بن حارث از زمره خوارج بودند. میدانید که خوارج پس از جنگ صفین به وجود آمدند. آنها با شعار لا حکم الا لله از لشکر امام علی علیه السلام جدا شدند و به امامشان پشت کردند. آنها با فهمی نادرست که از قرآن و دین داشتند، با حضرت علی علیه السلام به مقابله برخاستند که حضرت علی علیه السلام و سپاهیانش در جایی به نام نهروان با آنها جنگیدند. اگرچه در این جنگ خوارج از بین رفتند، ولی فکر آنها از بین نرفت. ابوالحطوف و برادرش نیز بر افکار خوارج بودند. آن دو هم مثل بسیاری از کوفیان با حضور در کربلا لشکر عمر سعد را همراهی کردند. اما در عصر روز عاشورا،
شنیدی برادر؟
آری برادر، این چندمین بار است که صدایش رو میشنوم.
آری، میگوید آیا یاری کننده ای هست که مرا یاری کند؟
گمان میکنم تا ساعت دیگر همه چیز تمام شود. اما
ما کجا ایستاده ایم برادر؟ به جنگ چی کسی آمده ایم؟
شیون و فریاد کودکان و زنان حسین و یارانش و صدای تنهایی او را میشنویم و بر او پشت کرده ایم.
وای بر ما، وای بر ما. میگویم ابوالحطوف، فردا ما جواب پیامبر خدا را چگونه میدهیم؟ از ما نمیپرسد شما که حرف از حکم قرآن میزدید چرا فرزندم را کشتید؟
و ما چیزی جز شرمندگی نخواهیم داشت.
آره برادر، و ما چیزی جز شرمندگی نخواهیم داشت. وای بر ما، وای وای.
ما می توانیم این شرمندگی را تا ابد با خود داشته باشیم و یا به ندای حسین پاسخ بدهیم و او را یاری کنیم.
من هم به همین می اندیشم برادر.
پس دیگر درنگ جایز نیست برادر. امروز حق تنهاست و باید آن را یاری کرد.
آری آری، امروز حق تنهاست.